بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت. و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه سالگرد امام قدس سره شریف قرار داریم. عقیده من در این ایام باید مراسم سالگرد از سالهای گذشته پرشورتر و باشکوهتر انجام بشود. برای اینکه گروهی در داخل و خارج پیدا شدند که تمام تلاششان بر این است امام و انقلاب و نظام مشمول مرور زمان و مرور تاریخ بشود، بگن دوران امام و دوران انقلاب گذشت و این مسائل باید به دست فراموشی سپرده شود. مردم هم اون شور و حال سابق رو ندارند، اما وقتی ببینن سالگرد امام که می شود پرشور پرجوش مانند اون سالهای نخستین، تمام این حرف ها باطل می شود. معلوم میشه علاقه مردم به نظام، به امام، به برنامه های اسلامی، به حکومت دینی محکم سر جای خود ایستاده و همین سبب میشود دشمنان داخل و خارج مایوس بشن. اگر اندکی سستی در این مراسم بشود تفسیرها و تحلیلها پشت سر آن به راه می افتد و این ادعاها رو پشت سر هم مطرح می کنند و مردم رو دل سرد می کنند و مقدمات حکومت لائیک برای اونها فراهم می شه. بنابراین مسئله احترام به امام نیست، اون در جای خودش لازم. مسئله مایوس کردن دشمن است. مسئله حفظ نظام و انقلاب و حکومت است. معلوم میشه دو مرتبه جوانان از شهرها پیاده، دوچرخه سوار، با وسایل مختلف، زنها، مردها، کودکان به راه میفتند و در سالگرد امام میان تجدید میثاق و بیعت کنند، بیان وفاداری کنند. معلوم میشه اون شور و حال به قوت خود باقی است. این از که عرض می کنم در این زمان بزرگ داشته سالگرد امام اهمیت بیشتری دارد و باید به اون ارج فراوان نهاد. امام خدمت بزرگی کرده و دین خودش را ادا فرموده و با کمترین ضایعات انقلاب رو به ثمر نشونده و تحویل این نسل داده، این حوزه ها داده و بر این نسل و بر این حوزه هاست که از این کار پاسداری کنن، از این برنامه و نظام پاسداری کنن. این یه جمله کوتاهی بود که لازم دانستم امروز که در آستانه سالگرد امام قرار داریم، 12 سالگرد امام قرار داریم، اشاره بکنم که برادران هم خودشون توجه کنند و هم مردم رو متوجه سازند که هرچه می توانند پرجوشتر و داغتر این مراسم رو برگزار کنند. انشاءالله دشمنان هم در داخل هم در خارج مأیوس شوند. و اما برگردیم به مسئله 13. مسئله 13 مسئله مهمی است، ولی مسئله 14 که به دنبال آن میاد درباره مسائل مربوطه به جلوگیری از انعقاد فرزند، اون مسئله مهمتریه. ما 13 رو انشاءالله امروز به یه جایی میرسونیم، 14 رو هم روز چهارشنبه که آخرین روز درس است ما به امسال انشاءالله بیان خواهیم کرد. اساس مسئله 13 عبارت مفصل فشرده از خارج عرض کنم. اساس مسئله 13 این است که ترک وطی زوجه در بیش از 4 ماه جایز نیست و به این ترتیب یکی از حقوق زوجیت این است 4 اشهر وطی حاصل بشود و اگر خلاف این انجام بشود شوهر گناه کرده و حقی از حقها رو ضایع کرده. اول یه نگاه به اقوال مسئله بیندازیم. از نظر اقوال مسئله مشهور و معروف است و ادعای اجماع بران شده که وجوب وطی 4 اشهر بین اصحاب مسلم است. عبارتی نقل می کنم. میرسیم اونو عرض میکنم. اون دو امریست که در ذیل مسئله میاد، اونو اشاره خواهم کرد اگر خود حوصله کنیم. مرحوم صاحب حدایق عبارتی داره میگه قد سر حل اصحاب، ظاهرشم اجماعی، قد سر حل اصحاب به انهو لا یجوز و ترک وطی زوجه اکثر من 4 اشهر. این حدایق در جلد 23 صفحه 89 بیان کرده به عنوان قد سر حل اصحاب. از این روشن‌تر عبارت مسادک است که می فرماید هذا الحکم موضع وفاق، که عین این معنا رو صاحب جواهرم از صاحب مسالک نقل میکنه. هذا الحکم موضع وفاق. بعد میگه و بهی حدیثون ضعیف السند، حدیثی هم داریم راجع به این حکم اما سندش ضعیفه. ولی ما عرض خواهیم کرد که این سند حدیث در بعضی طرق ضعیفه، در بعضی از طرق قوی. بعد می فرماید ورعل آمه، اینو دقت کنید، روایتی از اهل سنت نقل می کند، ورعل آمه ان عمر سعد نساء اهل المدینه، از زنان اهل مدینه سوالی کرد. کی سوال کرد؟ چی سوال کرد؟ لما اخرج ازواجهن الی الجهاد، زنان چی مردانشون رو فرستاده بود برای میدان جهاد و طولانی شده بود. و سمع امرأتن تنشد و ابیاتن، تنشد و ابیاتن، از کوچه رد شد، سه صدای زنی به گوشش رسید، دید داره اشعاری میخونه. ایستاد و گوش داد ببینی چی میگه. من جملتها، از جمله اون ابیات این بیت بود، بیت مشهوری: فوالله لا لولا الله لا شیء غیره، فوالله لولا الله لا شیء غیره، به خدایی که شریک و شبیه نداره، لزلزل من هذا السریر جوانبه، لزلزل من هذا السریر جوانبه. اگر به خاطر خدا نبود این تخت و این فراش متزلزل می شد و من آلوده معصیت و گناه می شدم. خدا رو در نظر دارم که آلوده گناه نمی شدم. عمر هنگامی که این اشعار شنید فهمید این مرئه از کسانی که شوهرش رفته است به سفر جهاد و سفر طولانی شده و بیم آلوده شده گناه شدن می رود. سؤال کرد، این سعله، این جمله اعتراضیه بود، این متعلق سعله است. سعله نصاب مدینه: ان اکثر ما تصبر المرأه عن الجماع. سؤال کرد اون آخرین حدی که اینها توانایی دارند خودشون رو حفظ کنند و آلوده گناه نشوند چند ماه؟ فقیل له 14. خب زنان اهل مدینه لابد اهل خبره بودند و اومدن به عنوان اهل خبره به اینها مراجعه کرد. اونا هم گفتن حد اکثر 4 ماه. فجعل المدت المضروبه للغیبه 14. گفت اون مدتی که مردان می توانند بروند به سفر جهاد و غائب باشند 4 ماه، بیشتر از اون برگردن جاشون رو به دیگران بدهن. این نشان میدهد که اهل سنت هم قائل به 14 هستند و نشان میده سفر و حضر، مسئله ای که بعدا بحثش خواهد آمد، از نظر اونها یکسانه، هم در سفر هم در حضر باید رعایت این مسئله بشود. بنابراین مسئله از نظر اقوال روشن است و اما دلائلی که برای این مسئله آوردن، این رو مسالک جلد 6 چاپ جدید صفحه 66، این کوله رو هم ای بشه خاموشش کنید، مسالک جلد 6 صفحه 66. دلائل آوردن، ما اینا رو جمع جورش کردیم، دیدیم 5 تا دلیل میشه. دلیل اول همین اجماع، گفتن مسئله اجماعیست. البته میدانید اجماع در این مسائلی که دلائل دیگری دارن اعتماد بران مشکل است. اجماع است که حالش فی هذه المسائل معلوم. و اما دلیل دوم، لزوم اسر و حرج و ضرر، گفتن اگر بیش از این مقدار بشود اسر و حرج ممکن است حاصل بشود، مخصوصا اگر مرئه شابه باشد که در شابه اسر و حرج احتمالش قوی تره. بنابراین با دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، و روایت لا ضرر، ما بیاییم و بگیم جایز نیست. ولی معلوم است که عسر و حرج به اختلاف موارد و اشخاص فرق میکنند، گاهی کمتر 4 ماه، گاهی بیشتر 4 ماه، گاهی برای بعضی اصلا حضور عرض نید، گاهی برای بعضی 1 هفته و 10 روزش هم حضور عرض است. یختلف به اختلاف الاشخاص و الموارد. بنابراین این دلیل قول مشهور نمیتواند باشد. اینم دلیل دوم. و اما دلیل سوم، چیزی که استفاده از حکم ایلاء میشه، این بد دلیلی نیست. ببینید ما در آیه 226 سوره بقره حکم ایلاء رو خونده ایم: والذین یؤلون من نسائهم، والذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم و این عظم الطلاق فی النباه سمیع علیم. کسانی که ایلاء می کنند، یعنی قسم می خورند که ما مقاربت با همسر نمی کنیم، عصبانی شده چی شده نسبت به این همسرش، معمولا هم اینا تعدد ازواج بودند، مشکلی هم نداشتند، یکشون غضب می کردند ترکه مواقع با او قسم میخورد و این رو اسمش ایلا میذارن. قرآن میگه اونهایی که ایلا میکنن 4 ماه بهشون مهلت داده میشه. بعد از 4 ماه باید یکی از 2 کار انتخاب کنن، اگر پشیمان بشوند و بازگردن فینفا او یعنی رجع او فین الله غفورن رحیم، خداوند میبخشد و میامرزد. اما اگر بر نگردن با طلاق بدن و این عظم و طلاق فإن الله سمیع علیم، یا طلاق یا بازگشت. خب در اینجا شارع اجازه 4 ماه انتظار داده. اگر در کمتر از 4 ماه واجب بود، آیا نباید 4 ماه رو کمتر میکرد؟ اجازه حرام که خداوند به کسی نمیده. این که میگه تا 4 ماه انتظار بکشید فرصت دارید به شما اجازه میدیم، معنیش نه تأخیر تا 4 ماه به حسب طبیعت الحال حلاله. لوکان حرامن تربص اربعة اشهر نیست، بنابراین در کمتر از 4 ماه واجب نیست. از این طرف استفاده می شود، کمتر از 4 ماه واجب نیست. از اون طرف تأخیر حرامه از کجا؟ برای این که میگه سر 4 ماه باید سر 2 راهی هستی، یا برگرد و توبه کن و یا طلاق بده. معلوم میشه تأخیر از 4 ماه هم جایز نیست. پس از آیه ایلا هم حکم مادون 4 اشهر استفاده می شود یجوز، و هم حکم ما بعد 4 اشهر استفاده می شود لا یجوز. دلیل بدی نیست. صاحب جواهر اشاره کرده و خیلی ها بی‌اعتنایی به این دلیل کردن. حکم ایلا مهمم این است که در قرآن مجید وارد شده. از این حکمی که در قرآن مجید وارد شده چرا ما برای این مسئله استفاده نکنیم و 4 اشهر رو؟ شاید کلمات ائمه که بعداً در روایات می‌خوانیم متکی به همین آیه شریفه باشد و در سایه همین حکم آیه 226 سوره بقره بوده باشد. عده وفات کاری نداره، اون 4 ماه در روز کاری، این 4 ماه. این هم دلیل سوم نسبتاً دلیل بدیدی است. چرا مورد بی‌اعتنایی از سوی جمعی از فقها قرار گرفته از این آیه؟ و اما دلیل چهارم، روایتی است که عمدتاً به آن استدلال شده، روایت صفوان ابن یحیی عن ابی الحسن رضا علیه السلام. معمولا در جایی که اخبار هست آیون سراغ آیات نمیرن با کمال تأسف، ما دیدیم دیگه، خیلی جا در فقه دیدیم، در جایی که روایت بیشتر میچسبن به زیر روایات، در حالی که آیات بسیاری از احکام رو تبیین میکنه و ها میکنن. به هر حال حالا اجازه بدید روایت یک باب 71 از نکاح، مقدمات نکاح، مقدمات نکاح، حدیث یک باب 71 روایتی است صفوان ابن یحیی عن ابی الحسن رضا علیه السلام. این روایت رو هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است در تهذیب و استبصار و هم مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه نقل کرده، منتها بعضی از طرق صحیحه، بعضی از سه طریق داره، بعضی از طرق صحیح نیست. اونی که در طریقش محمد ابن ببخشید علی ابن احمد ابن اشیمه، در بعضی از طرقش علی ابن احمد ابن اشیمه، اون آدم مشهوریه، علی ابن احمد ابن اشیم رجل مجهول الحال. اون طرقی که علی ابن احمد، اینا معتبر نیست و این صاحب مسالکم که فرمود ضعیف، نظرش به همینه، اما طرقی هم داره، طریقی هم داره علی ابن احمد درش نیست، ولوا تعبیره ولزاد باعت رو تعبیره به صحیحه کردن، صحیحه صفوان، و واقعا طریق صحیح معتبر داره. ان ابی الحسن رضا علیه السلام انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة، زن جوانی داره، فیمسک عنها للأشهر و سنه، چند ماه تا یک سال از او دوری میکنه، آمیزشی با او نداره. لا الاشهر و السنه لا یقربها، اجازه بدید، لا یقربها، به اون نزدیک نمیشه، لیس یرید الاظهار اضرار بها، قصد و غرض هم نداره ضرر بزنه. خب پس چیه؟ میگه مصیبت زده است، پدرش فوت کرده، مادرش فوت کرده، اینا پدر مادرشون که فوت میکرد خودداری میکردن، میگفتن این با مصیبت نمیسازه، لیس یرید الاضرار بها یکون لهم مصیبه یکون و فیزاله که آسمن، آیا گناهکاره؟ یکون و فیزاله که آسمن. حالا ازا ترکها اربعت اشهر کان آسمن بعد ذالک، سریره، ازا ترکها اربعت اشهر کان آسمن بعد از آده، چهار ماه رها کنه گناهکاره. تنها مشکلی که دارد این حدیث یه مشکلی، اگر فرمودید این یه مشکل چیه؟ مخصوص شابه، در حالی که موضوع بحث ما عامه، سوال از شابه جوابم شابه، عمومیت اطلاقی در جواب نیست، اولویت، یعنی غیر شابه اولویت داره، اولویت در عکسه. و رضا بعضی آمدن به خاطر همین حدیث منصر کردن، گفتن این در شابه است، در غیر شابه یه همچین وظیفه‌ای وجود ندارد. حالا ما میرسیم تعمیم میدیم انشاءالله. خب این حدیث دلالتش نسبت به موردش خوب بود، سندش هم درست بود، ظاهرا مستند مشهور هم همینه. و اما دلیل پنجم، مرسله جعفر ابن محمد عن بعض رجاله عن ابی عبدالله، حدیث دوی همین بابه. این باب 71 دو تا حدیث داره، یکی روایت صفوان بود، یکی همین مرسله است. قال من جمع من النساء ما لا ينكح، جمع کنه از زنانی که لا ينكح. لا ينكح یعنی چه؟ یعنی مقاربت نکنه. نکاح خیلی کم جایی به معنی مقاربت میاد، معمولا به معنی عقده، ولی اینجا از مواردی است که به معنی مقاربته. من جمع من النساء ما لا ينكح فالزنا منهن شیئون، بعضی از اونها زنا کنن، فالاسم علیه، گناه بروز، یا اینا رو رها کن برن، یا به وظیفت در برابر اونها انجام بده، وظیفت رو انجام بده، به وظیفت عمل کن تا آلوده گناه نشود. این حدیث سندش که مشکل داره، مرسله. دلالتش چی؟ بله؟ دلالت چارمانتش نیست، در اگر اینا آلوده گناه بشن گناهشون بگردن تو نداره به این که 4 ماه 3 ماه 5 ماه کمتر. یه معیدی میتواند باشد فل جمله، نه شابی داره نه غیر شابی داره و نه زمان. مهم زمان 4 ماه برای ما تعیین حد کردیم. بله؟ فزنا منهن شیئون، چون شیئون فاعل شده، زنا آمده به صورت مذکر، زنت نیامده. شیئ هم کنایه از بعضی از اونها، منتها لفظ شیئ چون مذکر است، زنا هم به صورت مذکر آمده، زنت نیامده. اگر می فرمود فزنا منهن واحده، باید زنت بگه. بسیار خوب، بنابراین عمده دلیل ما در واقع دو دلیل بود، یکی آیه ایلاء بود و یکی هم روایت صفوان، بقیه معیدات بودن. حالا آیا ما می توانیم 5 دلیل رو روی هم بریزیم و اجماع رو هم به کمک به طلبیم و روایات رو هم به کمک؟ اجازه دارید؟ اجازه بدید اجماع رو معید قرار بدیم، بعضیش هم معید قرار بدیم، اون دوتا هم اساس قرار بدیم، اطلاق آیه هم بگیم شابه ندارد، حکم عام مطلق اعم از شاب و غیر شاب از این ادله در بیاریم. به ذمیمت بعضها الی بعض، انصافا این است که حکم عام میشه، آیه که مطلقه، معقد اجماع که مطلقه، ولو مدرکیه ولی معیره. خب اون روایت هم که شابه هست میاییم توسعه میدیم و تعمیم میدیم، پس حکمی که مشهور فهمیدن ما میگیم درسته، مسئله ثابت است که لا یجوز و بله ترک وصی زوجه، خواه شابه باشه یا غیر شابه، اکثر من از بعدش شد. بله یه استثنایی میتونیم بکنیم، القواعد من النساء، بگیم قواعد من النساء از منصرف آیه بیرونه، قید نمیزنه. مورد شابه نه این است که تقیید میکنه. سوال محدوده که جواب محدوده، ولا تقیید نیست در روایت صفوان. بله مورد مورد که مخصص نمیشه. فعلازا بازم این عدل به اکدگر اصل حکم ثابت شد، منتها انصرافش بگیم از قواعد من النساء زنان از کار افتاده انصراف هست، ولو شوهرم شاب بوده باشد اما چیزی بر او لازم نیست به این صورت. ولی در اینجا یه سؤال انگلت، همین سؤالی که اخیراً در رساله ها مطرح هست، انگلت اگر زوجه ای بوده باشد شابه و صبر الى 14 نداره و قد لا تصبر على شهر واحد، که یک ماه هم صبر نداره، در اینجا فتوا دادن به این که یجب على الزوج. به چه معیاری واجبه؟ به چه دلیل؟ آیا سهرنج؟ آیا مرسله؟ آیا دلیل لازرت؟ یا آیا دلیل امر به معروف نهی از منکر؟ میبینه این زوجه نهی از منکر نمیشود مگر اینکه در فواصل کوتاه تری به سراغ او برود، نرود آلوده گناه میشود. آیا امر به معروف؟ نه اونو نمیگن، اون دوره. این شخص هر زمان این است تو خانه اینه، محدوده، حق ندارد برود مثلا متعه بشه، حق نداره بره شوهر کنه، این آورده توی چهار دیواری محصورش کرده و چیزی که باعث جلوگیری از گناه او بشود هم برای او قائل نیست. خب این عدله نهی از منکر میگه گناه متوجه توست، میتوانستی نهی از منکرش کنی، نکردی. فعلا هازا ما در این گونه موارد قائل به وجوب هستیم، دلیل ما هم دلیل نهی از منکر میتواند بوده باشه. حالا عسر و حرج و چه و امثال اینا و روایت مرسل و اینا هم زمیمش بکنید، بد چیزی نیست. بقیه هنا امران، این دو امر من بگم این مسئله تمام. بعد اگر عسر و حرجی برای شوهر بشود که او به زحمت بیفتد، خب ما در اونجا میگیم تعارض ضررین و ضرر این مقدمه بر ضرر او میشود. و اما امر اول این است، هل هناک فرق بین المسافر و الحاضر یا نه؟ فرق بین حاضر و مسافر نیست، اختلافه. حتی شخص واحد توی کتابش گفته فرق بین هما، توی کتاب گفته لا فرق. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه فرموده مطلقا فرقی نیست، ولی در مصادیک گفته مخصوص به حاضره. در مسئله اختلافه، اجازه یه خود حوصله کنیم. مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد و بعضی دیگر میگن ما چرا به اطلاق ادله نچسبیم؟ آیه ایلا مطلقه، روایت صفوان مطلقه، تو این مرعه شابر تو این خانه انداختی 6 ماه و 8 ماه رفتی بی خبر، روایت اطلاق داره، آیه اطلاق داره، معقد اجماعات اطلاق داره. ولی بعضی ها مثل خود همون صاحب جواهر در ذهن میگن که لعل کسی ادعای انصراف کنه، ادعای انصراف کنه. و اما اگر استناد به فتوای عمر بخواهید بکنید، فتوای او برای ما حجت نیست، اون یه چیزی گفته دیگه، دستوری هم صادر کرده، روایت پیغمبر نیست که فعلا هزا انصراف داره. چرا؟ چون سیره برخلافشه. سیره حالا کلمه انصراف هم نگی، بهترین است همون سیره بگیم، بگیم سیره برخلافه، تعبیر به سیره هم کردن. مسافران میرن، مخصوصا مسافرت های قدیم، یه سفر زیارت میرفت 6 ماه، یه سفر تجارت هند میرفت 8 ماه. مثل حالا سفرها اینقدر آسان نبوده، از این ور دنیا برن اون ور دنیا در چند ساعت ماهاتون میکشید. کسی هم نگو آه شما این سفر تو طولانی نکن، تو خانت بمون، مراقب زن و بچت باش. ادعای سیره کنی، ولی انصاف این است که این سیره هم خیلی مسلم نیست. لالا سیره در جاهایی بوده که زوجه ها راضی بودن، چون حق زوجه، شوهر به سفر می رود، مخصوصا می دونه از سفر چند ماه برمی گرده با دست پر و سوغات های فت و فراوان برمی گرده. به خاطر اونها هم که باشه چه مانعی دارد سفر طولانی بشود؟ یا زندگی رونقی پیدا میکنه، تجارتی هست یا زیارتی هست، میرود و دعایی میکنه برای اینها. اینا خیلی وقتا راضی بودن، امال زیارته، اول تجارته، اول غیره ما. اما برای سیاحتی باشد و هوا و هوس بوده باشد و بدون رضایت زن برود و سیره بر این جاریه، ما جرأت نمی کنیم یه همچین سیره ای را ادعا کنیم. بنابراین لازم است کسانی که سفرهای طولانی می کنند، اگر ضرورتی نبوده باشد در اون سفرها، جلب رضایت زوجه را در اینجا داشته باشند. این امر اول. و اما امر ثانی، هل هناک فرق بین الدائمه والمنقطعه؟ آیا زوجه دائمه و منقطعه فرقی داره؟ بعضی گفتن نه اطلاق داره. روایت که اطلاق انده زوجتون شابه، ولی آیه اطلاق داره یا نداره؟ چرا؟ چون حکم ایلا در منقطعه نیست، مسلمه که احکام ایلا شامل منقطعه نمیشه، بنابراین آیه کوتاه شد. ما موندیم روایت صفوان. آیا روایت صفوان عمومیت داره، دائمه و منقطعه رو میگیره؟ بعضی ها گفتن نمیگیره منقطعه رو. چرا؟ برای اینکه منقطعه خیلی از احکام زوجیت رو نداره، حق القصد نداره، نفقه نداره، ارث نداره، خیلی از احکام نداره. به نظر میرسه این حکم دائمه بوده باشد، منصرف است از منقطعه، ولیکن احتیاط، به عنوان احتیاط واجب عرض میکنیم. احتیاط واجب آن است که اگر صیغه طولانی بوده باشد، منقطعه طولانی زمان 10 ساله، 20 ساله، 5 ساله، چه فرق میکنه با سایر زوجات؟ مخصوصا اگر زمان طولانی بوده باشه، این زن رو محاصره کرده در زندگی خودش برای چندین سال هم راهش کرده رفته. ما بعید میبینیم اطلاق روایت شامل منقطعه طولانی مدت نشود. بنابراین الاحوت لولا الاقوى العموم فی المسئله. میریم سراغ مسئله 13 روز چهارشنبه انشاءالله. مسئله جلوگیری کردن مسئله بسیار مهمی است، در یه روز باید جمع و جورش کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.